از تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران آگاه می‌شویم و اینکه در 50 ساله اخیر بهشت زهرا با چنین بحران مرگ و میری روبرو نبوده. رایزن پیشین سفارت ایران در اتریش دو هفته دیگر در بلژیک با اتهاماتی تروریستی و خرابکارانه محاکمه می شود.
یک فرد در چارچوب دیپلمات محسوب میشه نباید این اقدامات رو انجام بده. بنابراین هر کس در قالب دیپلمات این اقدامات رو انجام بده به تبع در چارچوب قوانین ملی دولت‌ها مورد رسیدگی قرار میگیره.
معاون قوه قضاییه میگوید با آنهایی که امنیت و آرامش جامعه را به خطر بیندازن باید برخوردی سخت شود.
الان نگران از تدبیری اعتراضاتی است که حتما اجتناب ناپذیره و اتفاق میفته و خودشون میدونن و دارن خودشون را آماده میکنن برای یه سرکوب خونین دیگر.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برای آگاهی از آخرین خبرها در مورد درگیری ایران با ویروس کرونا با همکارم فرهنگ قویمی همراه هستیم که روی خط تلفن استودیوست. فرهنگ به شما سلام میکنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدید و در آغاز از استانهای قرمز و بحرانی و آنچه که مقامات بهداشتی در ایران گفتن بیشتر از شما بشنویم.
با درود خانم الهه به شما و شنوندگان گرامی، عرض که در ایران به غیر از چهار استان گلستان، هرمزگان، فارس و سیستان و بلوچستان که در وضعیت زرد و نارنجی قرار دارند، 27 استان ایران در وضعیت قرمز به سر میبرند و همونطور که میدونید از دیروز، یعنی از روز سه‌شنبه، به مدت یک ماه محدودیت‌های تازه‌ای اعمال شده در منع عبور و مرور و ترددها. روز چهارشنبه مینو مهرز، عضو کمیته ملی مقابله با کرونا، اعمال این محدودیت‌ها رو مؤثر ندونست و گفت که این محدودیت‌ها موجب تجمع بیشتر مردم در ساعت‌های دیگه در مراکز خرید میشه. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم گفته که مشکل کرونا با تعطیلی دو هفته‌ای حل نمیشه و به گفته او برای مقابله با کرونا محدودیت‌ها و پروتکل‌های سختگیرانه‌ای باید 4 تا 5 ماه ادامه پیدا کنه تا به شاهد کمتر شدن در واقع میزان مبتلایان باشیم، که این گونه محدودیت‌های طولانی تا کنون از سوی دولت حسن روحانی مورد قبول قرار نگرفته اصولاً. خانم الهه،
فرهنگ، برای مهار ابتلا به کرونا در ایران از روز سه‌شنبه محدودیت‌های تازه‌ای اعمال شد. این محدودیت‌ها تا چه اندازه اجرا شدند و دیدگاه مردم در این باره چه است؟ آیا از این محدودیت‌ها استقبال کردند؟
عرض شود که ظاهراً استقبال زیادی نشده از سوی مردم. حتی روز چهارشنبه حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که محدودیت‌هایی که از ساعت 6 روز سه‌شنبه اعمال شده به شوخی میماند و به گفته او نیازه که یک کار جدی در این زمینه صورت بگیره. او گفته در واقع به نظر میرسه که محدودیتی وجود نداره و همه جا بازه و در خیلی جاها فاصله گذاری هم انجام نمیشه. همونطور که میدونید خانم الهه، از روز سه‌شنبه کاهش ساعات کار مشاغل غیر ضروری تو که غیر ضروری در واقع توصیف کردند آغاز شده و این مشاغل باید ساعت 6 بعد از ظهر کارشون رو تعطیل کنند، که این محدودیت ها در تهران و مراکز و استان ها انجام خواهد شد و تا یک ماه، حدود یک ماه ادامه پیدا میکنه. آقای شهریاری گفته که کادر پزشکی و مدافعان سلامت به گفته او دیگر بریدند و فرسوده شدند. خیلی از آنها در این مسیر بیمار شدند و روز به روز تعداد بیماران هم بیشتر شده. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته که برای پیدا کردن تخت خالی برای بیماران باید سخت تلاش کنیم، که در واقع تأییدی هست بر کمبود شدید تخت بیمارستانی که الان مدتی است در موردش صحبت میشه. علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران، هم گفت در واقع روز چهارشنبه برای قطع زنجیره ویروس کرونا راهی به جز تعطیلی مقطعی شهرهای آلوده به ویروس وجود نداره. او با اشاره به نظرات کارشناسی 65 رئیس دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت که همه اونا تأکید کرده‌اند بر تعطیلی حداقلی 2 هفته. ای خانم الهه
فرهنگ، این واکسن تازه کرونا امیدها رو خیلی افزایش داده. گفته میشه که 90% افراد رو میتونه در برابر بیماری کووید 19 مصون کنه. چه خبر تازه‌ای در این مورد برامون دارید؟
عرصبت که تازه ترین خبر اینه که کمیسیون اتحادیه اروپا گفته که با شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایونتک به توافق رسیده تا 300 میلیون دوز از این واکسن رو دریافت کنه. در امریکا هم ظاهراً توافقی شده مبنی بر دریافت 500 میلیون دوز که این در واقع میتونه در واقع این به اینها رو باید به نیم تقسیم کرد. در آمریکا به میرسه به 250 میلیون و در اروپا این 300 میلیون دوز هم در واقع 150 میلیون دوز خواهد شد برای هر نفر، چون برای مؤثر بودن به هر فرد باید 2 دوز در واقع تزریق بشه با 1 فاصله زمانی 3 هفته‌ای. البته هنوز این واکسن ضد کرونا به تایید اداره ساماندهی دارو و درمان اتحادیه اروپا نرسیده برای کارایی و ایمنیش، و نهاد فدرال غذا و داروی آمریکا هم هنوز این واکسن شرکت داروی فایزر رو تایید نکرده. البته پس از تایید از سوی این نهادها و سایر نهادهای ناظر در آمریکا و اروپا که گفته میشه تا 2 هفته دیگه انجام خواهد شد، تولید انبوه این واکسن آغاز میشه که اون هم در نوبه خودش با مسائلی روبرو خواهد بود، از جمله میزان کافی وسایل تزریق و همچنین نگهداری و حمل و نقل واکسنی که باید در درجه حرارت بسیار کم و در یخچال نگهداری بشه. این رو هم اضافه کنم که روز چهارشنبه مسکو اعلام کرد که واکسن اسپوتنیک وی که ماه پیش خبرش رو داده بودند تا 92% افراد رو در برابر ویروس کرونا ایمن میکنه، یعنی 2% بیشتر از این واکسن شرکت آمریکایی فایزر. اما به خاطر اینکه این واکسن روسی روی تعداد معدودی تست شده مورد تردید نهادهای بهداشتی هست، در حالی که واکسن فایزر بر روی 40,000 نفر در 6 کشور تست شده. خانم الهه
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم و از اون میشنیدیم. اجازه بدید که به سراغ همکار دیگری بریم. در روزهای گذشته رئیس سازمان بهشت زهرا از 2 برابر شدن شمار درگذشتگان در کشور به نسبت سال گذشته خبر داده و گفته که در تاریخ 50 ساله بهشت زهرا چنین بحرانی بی سابقه است. همکارم کیانوش فرید نگاهی داشته به گزارشی که اسوسییتد پرس در این باره منتشر کرده. کیانوش به شما سلام میکنیم. جزئیات این گزارش چه هست؟
سلام به تو الهه و تمام شنوندگان رادیو فردا. خب در این گزارش در واقع پرداخته به بهشت زهرا، تنها گورستان فعال شهر تهران که در واقع بیش از 50 ساله که به مکانی تبدیل شده برای آرام گرفتن و خونه آخر همه شهروندان اون شهر، جایی که به گفته این در واقع گزارش کشته شدگان جنگ ایران و عراق، مشاهیر، هنرمندان، متفکران و شهروندان این شهر اونجا خونه ابدی دارند. حالا این مکان اما الهه با بحران عظیمی روبرو شده با شیوع ویروس کرونا، اما با این حال میخواد در شرایطی که وجود داره که خودش میگه حداقل با 2 برابر تعداد معمول اجسادی که هر روز در واقع داشته بهش اضافه شده میخواد که سرپا بمونه. سعید خال مدیر بهداشت مدیر بهشت زهرا تو این باره میگه ما در 50 سال گذشته از تأسیس بهشت زهرا چنین بحرانی رو این گورستان تجربه نکرده. میگه در نهایت اگر هر وقت هر اتفاقی بوده مثل زلزله، مثل جنگ 8 ساله با عراق، همه اینا ممکن بوده ما دچار بحران بشیم توی چند روز و توی 1 هفته به خاطر میزان اجسادی که روونه میشد، اما به این میزان فعلی و با این قدر هرگز نبوده. توی این گزارش اومده که به طور متوسط روزانه 260 نفر با به علت کرونا جان خودشون رو از دست میدن و در بهشت صحرا در واقع دفن میشن و میگه که مشخص است که این بحران تا کی هم در واقع ممکنه که ادامه داشته باشه و میگه بیشتر از تقریبا نیمی از کسانی که جان خودشون رو دارن در به خاطر کرونا در ایران از دست میدن در تهرانن و به همین خاطر این مسئله بیش از همه به بهشت صحرای تهران وارد شده، هرچند که در واقع گورستان‌های دیگه در شهرهای دیگه هم دچار مسئله هستن. الان مقامات ایران اعلام کردن که در حال آماده سازی، تو ماه جون اعلام کرده بودن بر اساس این در واقع گزارش که 15,000 قبر جدید رو دارن اونجا درست میکنن، قبرهایی که توی ماهواره ها نشون داده شده و نشون میده که در واقع اینها 3 طبقه هستن و میتونن تا 3 جسد رو در واقع اونجا لای خاک و آجر بذارن. و البته که مشخص نیست که صحبتش اینه که اگر که مثلا به شهر قم یه ویدیویی بوده که منتشر میشه از طرف یک مردی که نمیدونستن کیه که نشون میده کفنهای سفید و فشرده تو کیسه های سیاه، میگه اینا همه به ویروس کرونا آلوده بودن، هرچند مقامات توی اون موقع که این ویروس در ماه این ویدیو در ماه مارس بیرون اومد گفتن که داشتن در واقع آزمایش میکردن اجساد رو که ببینن آیا ویروس کرونا داشتن یا نداشتن. به هر حال گزارشی که در واقع آشوفت پرس میده در واقع وضعیت وخیم در واقع این بیمارستان رو در واقع توصیف میکنه، حتی از یک روحانی نام میبره که به اسم میسن رجبی، میگه این روحانی میگه ما الان انقدر سرمون شلوغه اینجا در واقع کسانی که جان خودشون رو از دست میدن میخوان که برای عزیزانشون نماز میت خونده بشه، میگه به طور متوسط برای 25 تا 30 نفر داره نماز میت میخونه و میگه 12 نفر دیگه مثل من این شغل رو دارن و هر روز دارن برای این تعداد شاید بیشتر نماز میت میخونن. حالا اینا رو ضرب و تقسیم کنیم ببین چی از توش در واقع در میاد. و تصویری هم که میده اینه که در واقع شرایط عزاداران چقدر سخته، به دور از عزیزشون وای میسن، کارمندی با ماسک و دستش و رو پوش مراسم تحسین رو انجام میده و صدای ناله این عزیز.
اجازه بدید که بریم به سراغ یک گزارش دیگه. تا لحظاتی دیگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اسدالله اسدی حدود 2 هفته دیگر در بلژیک محاکمه خواهد شد. اسدالله اسدی رایزن سوم سفارت ایران در اتریش بود که در تاریخ 10 تیر ماه 1397 هنگام عبور از کشور آلمان دستگیر شد. او به بلژیک تحویل داده شد زیرا حکم جلبش از سوی بروکسل صادر شده بود. دولت اتریش نیز مسئولیت دیپلماتیک او را به دلیل نوع اتهامش لغو کرد. او و 3 ایرانی دیگر به تلاش برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در تیر ماه 97 در فرانسه متهم هستند. روز چهارشنبه جمعی از حقوقدانان و وکلای مرکز، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه بیانیه‌ای را با 1842 امضا در حمایت از اسدالله اسدی از طریق سفیر سابق ایران در اتریش به مقامات وزارت امور خارجه تحویل دادند. به گزارش ایسنا، پیمان سعادت سفیر سابق ایران در بلژیک دستگیری اسدالله اسدی را ظلم به او و همچنین به جمهوری اسلامی خوانده. اجازه بدید که به گزارشی گوش کنیم که ساعتی پیش گفتگویی که با حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند داشتیم در این رابطه.
این وکلای دادگستری یا جمعی از حقوقدانان که در خبرگزاری‌های داخل ایران از اونها صحبت کردم بیشتر وکلای 187ی وابسته به قوه قضاییه و یا حقوقدانان وابسته به جامعه بسیج حقوقدانان ایران هستند که یک نهاد بیشتر حکومتی هستند و تحت نظر سپاه پاسداران یا سازمان بسیج هستند در قالب وکلای کانون وکلای دادگستری یا در زمره وکلای مستقل نیستند. بنابراین قلمداد کردن وکلای دادگستری در این زمینه نمیتونه منطبق با قانون باشه. وکلای دادگستری متعهد هستند حسب اساسنامه کانون وکلای دادگستری یا قوانین موجود بایستی به دور از سیاست باشند. این اقدام نوعی تداخل در امر سیاست محسوب میشه که در شأن وکلای دادگستری نیست.
آقای احمدی نیاز، مگر نه اینکه اسدالله اسدی دیپلمات بوده، چگونه ممکن بوده که دستگیرش کنن؟
با در نظر گرفتن کنوانسیون های وین در حوزه روابط کنسولی و دیپلماتیک و لحاظ کردن آنها، اگر موضوع در چارچوب امور کنسولی و دیپلماتیک باشه، به طبع این دو تا کنوانسیون حاکم خواهند بود. ولی با در نظر گرفتن و ارجاع امر به اظهارات سخنگوی دادسرای فدرال بلژیک در شهر آنتورپن که در سخن اعلام کرده است که اتهامی که علیه ایشون مطرح شده اقدام برای قتل در ماهیت تروریستی بوده و یا مشارکت در یک اقدامات یک گروه تروریستی که اقدام خرابکارانه بوده، این دوتا موضوع جرم‌انگاری شده و در قالب وصف مجرمانه قرار میگیره که چنین اوصاف مجرمانه ای هرگز در دو کنوانسیون وین و امور کنسولی و دیپلماتیک جایی نمیگیره. یعنی اینها نمیتونه واجد رفتار یک امر دیپلماتیک باشه و یک فرد در چارچوب دیپلمات محسوب میشه، نباید این اقدامات رو انجام بده. بنابراین هر کس در قالب دیپلمات این اقدامات رو انجام بده، به تبع در چارچوب قوانین ملی دولت‌ها مورد رسیدگی قرار میگیره و هیچ ارتباطی به کنوانسیون‌های بین‌المللی وین در امور کنسولی و دیپلماتیک نخواهد داشت و به تبع دستگاه قضایی بلژیک یک دستگاه مستقل خواهد بود که جدای از نظام سیاسی این کشور به موضوع رسیدگی میکنه. من مشهور وقتان ما شاید این امر هستیم که دستگاه قضایی در ایران بخشی از نظام سیاسی کشور ایران محسوب میشه و امر مستقلی نیست. بنابراین خواسته ای که وکلایی که یا حقوقدانانی که امروز در تهران مطرح کردند بدون توجه به این امر هست که یک سری جرایم کیفری در اروپا که میتواند امنیت کل اروپا را به خطر بندازد جز به نقض قواعد آمره محسوب میشه در چارچوب قواعد حقوق بین الملل کیفری که صلاحیت دادگاه و دادسراهای دولت‌های اروپایی برای رسیدگی به این امر را احراز میکنه و صالح به رسیدگی به این پرونده است.
آقای احمدی نیاز، عنوان اتهامی اسدالله اسدی دقیقاً چه هست؟
حسب اظهارات سخنگوی دادسرای فدرال بلژیک، اتهامی که علیه ایشون مطرح شده اقدام برای قتل با ماهیت تروریستی و یا مشارکت ایشان در یک اقدام یک گروه تروریستی علیه جمعی از مخالفین ایران در کیفرخواست مطرح شده، ایشون تفهیم اتهام شده. بماند رفتاری که ایشون در دادسرا نسبت به بازپرسان و کارکنان دادسرا در حال تفهیم اتهام انجام داده یک نوع تهدید اینها هم بوده است که این به تبع موجب توجه اتهام به ایشون هم شده است.
آیا چنین روندی پیشتر هم سابقه داشته یا اینکه بی سابقه است؟
با بررسی اسناد و مدارک موجود در نظام قضایی بعضی از کشورها، شوربختانه جمهوری اسلامی ایران در قالب و پوشش گروه‌های کنسولی و دیپلماتیک در بیش از 40 کشور جهان این دسته فعالیت‌ها را متأسفانه انجام داده است که جای تأسف دارد. حتی بعضی از مقامات مرتبط با وزارت خارجه ایران این اقدامات را مرتبط با گروه‌های خودسر موجود در وزارت امور خارجه منتسب دانستند که این نمیتونه یک توجیه قانونی باشه. با بررسی مدارک قضایی در پرونده تروری که در رستوران میکنوس در شهر برلین اتفاق افتاد، کسانی بازداشت شدند که منتسب به جمهوری اسلامی ایران بودند. در حال حاضر 3 پرونده مفتوح علیه مقامات دیپلماتیک ایران در سطح دادگاه‌های اروپا در جریان هست و در حال رسیدگی به این هستند. بنابراین چنین امری مسبوق به سابقه است.
اسدالله اسدی، رایزن 3 سفارت ایران در اتریش که در تاریخ 10 تیر ماه 97 هنگام عبور از کشور آلمان دستگیر شد، اکنون پس از 2 سال حدود 2 هفته دیگر در بلژیک محاکمه خواهد شد. حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو فردا و به ویژه با این مجله نیمه شب ما. بشنوید که به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، روز چهارشنبه در بخشی از سخنان خود گفت که در مورد کسانی که امنیت و آرامش جامعه را مخدوش می‌کنند، نباید سهل‌انگاری کنیم و باید برخوردی جدی و سخت کنیم. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در این باره با ما گفتگو کرده است.
پیام اژه‌ای، معاون قوه قضاییه، اینه که ما به هیچ وجه دست از سرکوب نمیخوایم برداریم. علت این پیام هم اینه که اخیراً یه سندی به نام سند امنیت قضایی قوه قضاییه آورد بیرون برای تطهیر چهره بی اعتبار شده و بدنام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، چون دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شدت در جهان و در ایران بدنامه و اینا برای تطهیر یه حرفایی زدن ظاهراً اصلاحی، اما خودشون هم بهش باور نداشتن، برای که این بیش از یه توبه گرگ نیست و نهایتاً حالا یه تغییراتی هم در دستگاه قضایی شده. رئیس دادگاه انقلاب رو برداشتن، یه عده از زندانیان سیاسی اخیراً آزاد شدن که دو نمونه برجسته مقاومت، خانم نسرین ستوده و خانم نرگس محمدی هستن. حالا آقای اژه‌ای داره پیام میده که فکر نکنین که اون حرفایی که ما زدیم در سند امنیت قضایی یا این آزادی این زندانیان سیاسی که سالهاست مبارزه کردن برای آزادی و حقوق بشر، حالا کسی فکر نکنه که ما میخوایم دست از سرکوب و کشتار برداریم و ما میخوایم صلح بیاییم. نه، از این خبران نیست.
آقای کشتگر، این اواخر تاکید بسیار زیادی بوده از طرف مقامات جمهوری اسلامی بر رویکرد نظامی. یکی از اونها غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران بود که همین دو هفته پیش گفت که با توجه به اینکه تهدیداتی که در کشور وجود دارد مردم محور شدند، نیازمند به یک الگوی جامع با رویکرد نظامی در کنار رویکرد غیر نظامی برای اداره مردم هستیم. شما تصور میکنید این رویکرد نظامی چگونه این همه روش تاکید شده این اواخر؟
بایستی از اینا تشکر کرد که حرف واقعیشون رو میزنن و برخلاف رهبرشون نمیگن که دشمن اصلی ما آمریکا و یا قدرت خارجی هستن. اعتراف به اینه که دشمن اصلی رژیم جمهوری اسلامی مردمن، تهدیدها مردم محورن و به همین دلیل هم اینا در محلات سازماندهی سرکوب کردن نیروهای نظامی و بسیج و الانم خب تو آبان ماه هستیم. اون صحبتایی هم که در 5 آبان فکر کنم اون حدود انجام شده و اینا همچنان در ماه آبان و ماه دی و هر روزی در ایران الان نگران از سرگیری اعتراضاتی است که حتما اجتناب ناپذیره و اتفاق میفته و خودشون میدونن و دارن خودشون را آماده میکنن برای یه سرکوب خونین دیگر. البته اینم باید بهش اشاره کرد که واقعا مردم و جامعه ایران نسبت به سرکوب مسئولیت پیدا کرده و تیغ سرکوب دیگه به اون شکلی که اینا میخوان نمیبره و همین بزرگترین بدبختی دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی است.
از علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، میشنیدیم درباره آنچه که غلام حسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه در بخشی از سخنانش گفت. او گفته است که در مورد کسانی که آرامش جامعه را مخدوش می‌کنند، نباید سهل‌انگاری کنیم و باید برخوردی سخت با آنها داشته باشیم. و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون.
آقای زنگنه فرمودن که فقط مونده نیروهای خدماتی شرکت نفت رو تحریم کنن. محض اطلاع آقای خود جنرال پندار، شرکت نفت روی دست کارشناسا و همین نیروهای خدماتی میگرده. اگر امثال شما در این سیستم وجود نداشتید، شرکت نفت ایران الان بزرگترین شرکت نفتی دنیا بود. ما تمام پروژه هایی رو که قبل از انقلاب در حال ساخت بود و یا ساخته شده بود در نظر بگیرید و رشد و ترندی رو که داشت پیش می رفت و نگاه کنید متوجه میشید. حالا این اومده و نیروهای خدماتی رو یه جوری معرفی میکنه که بی ارزش هستن.
این رژیم جمهوری اسلامی اگر میخواست به فکر این مردم باشه، تو این 40 سال حکومت یه چند تا بیمارستان ساخته بود، نه اینکه بیاد بره در کشورهای دیگه بیمارستان بسازه برای تبلیغات پوچ خودش. به خاطر همینه که الان باید مردم نه جایی برای بیمارا داری، نه داروی به اون صورت هست، نه پرستاری به اون صورت هست. همین پرستارا که اصلا همه حقوقاشون هم عقب افتاده. این مملکت داری به دست این آخوندا به این روز افتاده.
روستایی حق نداره دامی رو که تماما با هزینه خودش پرورش داده و از دولت هیچ سوبسیدی نگرفته به قیمت واقعی تر بیرون از مرزها بفروشه. شهروند حق نداره اتومبیل دلخواهش رو با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر از بیرون از مرزها خریداری کنه. چرا؟ چون ایران غنیمت و ایرانی غارت زده.
خب عزیزان، نوبت میرسه به شما ورزش دوستان، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
رئیس فدراسیون جودوی ایران میگوید با فدراسیون جهانی جودو در مورد پذیرفتن یکی از شروط این فدراسیون به توافق نرسیدیم و منتظر تصمیم دادگاه عالی ورزش در مورد ادامه تعلیق جودوی ایران هستیم. آرش میر اسماعیلی روز گذشته در توضیح بیشتری در این مورد گفته
فدراسیون جهانی یک شرطی مغایر با منشور المپیک و اساسنامه عنوان کرد و خیلی مصر هم روی این قضیه موند. صحبت‌هایی کردیم، ایمیل‌های رد و بدل شد و الان هر دو طرف واقعاً توافقمون بر این هستش که رأی دادگاه صادر بشه. خب یک ماه زمان به پایان رسید و الان در این روزها منتظر هستیم که واقعاً رأی دادگاه صادر بشه.
اما وحید سرلک، قهرمان سابق جودوی ایران که در حال حاضر سرمربیگری تیم ملی جودوی تاجیکستان را بر عهده دارد و چند سالی است ساکن آلمان است، در واکنش به صحبت‌های رئیس فدراسیون جودوی ایران به رادیو فردا میگوید با توضیح اینکه آقای ویزر که وحید سلک به او اشاره میکند رئیس فدراسیون جهانی جودو است.
اولا که منشور المپیک برای همه دنیا یکی است و اینکه آقای میر اسماعیلی الان داره تاکید میکنه که با منشور المپیک درخواست آقای ویزر مغایرت داشته کاملا حرفی است مثل همه حرفای دروغ. درخواست آقای ویزر فقط تنها یه چیز بوده، احترام به منشور المپیک. احترام به منشور المپیک یعنی اینکه شما همه کشورها رو به رسمیت بشناسید، همچنین اسرائیل رو. این فکر کنم دقیقاً همون منشور المپیکه که حالا طبق صحبت‌های آقای میر اسماعیلی شده منشوری غیر از المپیک. من فکر کنم مردم باید بدونن دیگه این حرفا هیچ به قول معروف ارزشی نداره، حرفای دروغ دیگه دستشون برای مردم رو شده.
بعد از اینکه فدراسیون جهانی جودو سال پیش جودوی ایران را به دلیل مسابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیلی تعلیق کرد، ایران به دادگاه عالی ورزش شکایت برد و این دادگاه هم یک ماه به دو طرف وقت داد که بر سر این موضوع به توافق برسند که نرسیدند و حکم نهایی در این مورد به زودی اعلام خواهد شد. و تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه شب در یک دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی بوسنی به میدان می رود. به گفته دراگان اسکوچیش، سرمربی تیم ملی ایران، این تیم بدون چند بازیکن اصلی و با بازیکنان جوان مقابل بوسنی سفارایی خواهد کرد. در مقابل ادین ژکو، بازیکن سرشناس تیم ملی بوسنی، هم به دلیل ابتلا به کرونا در بازی مقابل ایران حضور ندارد. دیدار دوستانه ایران بوسنی پنجشنبه شب ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه شهر سارایوو انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-21-12-13 است. انتظار از شما عزیزان اینه که تریبون آزاد رادیو فردا رو متعلق به خودتون بدونید و از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. خاموش نمونید و دیدگاهاتون رو مطرح کنید. عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم. ما میریم، اما شما عزیزان باقی بمونید و برنامه ویژه صحنه این هفته رو بشنوید که طولانی تره و همچون همیشه کاری از بابک قفوری آذر. خدا نگهداره تک تک شما. radiofarda.com هم یادتون نره.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره مجله هفتگی صحنه به گفتگو با عبدالرضا کاهانی، نویسنده و کارگردان شناخته شده اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
عبدالرضا کاهانی از فیلمسازان مهم دهه های 80 و 90 سینمای ایران است که با ساخت فیلم های موفقی چون هیچ، از پیوان نجیبی است و بی خود و بی جهت، توانست سبک خاصی از فیلم های منتقد اجتماعی با اشاره های صریح به شرایط به هم ریخته جامعه ایران ایجاد کند. او البته در مسیر کاریش همواره درگیر مسائل نظارتی و سانسور بود و همچنان چند فیلم از او در ایران به نمایش در نیامده است. عبدالرضا کاهانی اوایل دهه 90 ایران را ترک کرد و تلاش کرد مسیر فیلمسازیش را خارج از کشور پی بگیرد. هرچند باز هم فیلمی در ایران ساخت. او مدتی ساکن کانادا شده و در آنجا به تازگی کار ساخت فیلم تازه‌ای را به زبان انگلیسی به پایان برده است. گفتگو با او را با پرسش درباره دلایل خروجش از ایران آغاز کردم.
خوشحال نبودم. احساس میکردم که به سختی دارم کار میکنم و همش دارم میجنگم برای به دست آوردن سالن، برای ساختن فیلم دلخواهم. احساس میکردم که اهالی سینما بیشتر از این که در خدمت مردم باشن، در خدمت سانسور و وزارت ارشادن و در حال همکاری کردن به اونا. و وقتی میدیدم که فضا علیه منه و حتی اهالی سینما دارن منو گاهی سرزنش میکنن که همراهی کن، کوتاه بیا، احساس میکردم که دیگه بیشتر از این نمیشه موفق بود. و از طرفی فکر میکردم که سینما و جهان بزرگتره، سینما مرز نباید بشناسه، باید رفت و ای کاش که زودتر این کارو میکردم، چون الان احساس میکنم که به بلوغ بیشتری رسیدم نسبت به سالهایی که در ایران کار میکردم.
آقای کاهانی، در تمام سالهای بعد انقلاب سانسورهای در حد حجاب بازیگران زن هم مثلا وجود داشته، چرا در اون مقطع شما دیگه نتونستید تحمل کنید؟ به هر صورت شما چندین فیلم در ایران ساختید و مورد توجه هم بوده اون فیلم ها، چرا از یه جای دیگه این پذیرش سانسور براتون سخت شد؟
ببینید، من هر فیلمی که ساختم فیلمی نبوده که باید میساختم، یعنی یک سناریوی دیگه ای به وزارت ارشاد داده شده، اون سناریو رد شده و فیلم هایی که ساختم سناریوهای دوم و یا حتی سوم و بعضن چهارم منه. من فیلمنامه های ساخته نشدم خیلی بیشتر از فیلمایی که ساختم. هرچی میگذشت هی بس سناریوهای بیشتری میدادن تا یکیش تصویب بشه و از جایی دیگه اون یکی هم احساس میکردم که دیگه جواب مثبت نمیاد و خیلی محترمانه دوست داشتم من حذف باشم و کنار باشم و همم داشتم به این حذف شدن خدمت میکردم.
چه کسی میخواست شما حذف شین آقای کاهانی؟ یعنی آیا مدیریت وزارت ارشاد بود یا احساس میکردید نهادهای خارج از وزارت ارشاد هم دیگه مانع فیلمسازی شما میخوان بشن؟
فهم میکردم همه این حس رو داشتم و خیلی ناراحت بودن از این که من فیلم هایی که میسازم فکر اونا نیست، در خدمت اونا نیست، با جیب خودم و دوستامه و خیلی مستقله. و خب مردم هم لطف داشتن، منتقدا لطف داشتن، تعریف میکردن، میگفتن سینمای کاهانی. این خوشحال کننده نبود برای خیلی ها، چه در داخل صنف چه در سیستم دولتی که دوست داشتن آدم ها رو جذب خودشون بکنن که فیلم های مورد علاقه اونها رو بسازن. من همیشه با اونا دعوا کردم، برای فریم به فریم فیلم هم دعوا کردم و خب این چیزی نیستش که اونها دوست داشته باشن.
میدونیم که چند فیلم شما در ایران به نمایش در نیامده، عمده ترینش فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا هست. وضعیت فیلم های به نمایش در نیامده شما در ایران چگونه خواهد بود وقتی شما خارج از ایران هستید؟
یه جایی من احساس کردم که دیگه ماجرا خیلی لوس و بیمزه شده و دعوا سر دویست سالن و سر این که هنر بیشتر چرا داره اینجوری راه میره و سر این که چرا فلانی داره با تو همکاری میکنه و اینا دیگه بنبست ایجاد کرده بود. تو مسیری که برای خودم طراحی کرده بودم. سرمایه گذارا رو فراری میدادن از من، میرفتن با اونا صحبت میکردن که شما بهتر نیست پولاتون رو جاهای امن‌تر و مطمئن‌تری سرمایه گذاری کنید که بعداً احتمال اکرانش بیشتر باشه. دیگه اینجوری که شده بود احساس میکردم دیگه بیمزه است، یعنی باید تصمیمای دیگه گرفت و خیلی دیر هم من تصمیم گرفتم. متاسفانه برمیگردم به این سوالی که شما کردین، 3 فیلم دارم: ارادتمن، نازنین بهار تینا، فیلم آنجا و فیلم وقت داریم حالا که هنوز نمایش داده نشدن. جدا از این فیلم هایی در خارج از ایران هم ساختم که مطمئنم نمایش نمیدن، چون اگر قرار بود نمایش بدن خب الان همون فیلم ها هست و من فکر میکنم که امکان نمایش اونها لااقل وجود داره. اما متاسفانه فیلم آنجا سال هاست که ممنوعه، چون دومی فیلممه میگم سال هاست، و فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا الان 5 فکر کنم شد.
مشکل این فیلم چی آقای کاهانی که اجازه اکران بهش ندادن؟
خب هیچ وقت به درستی نمیگن مشکل فیلم چیه. خاطرم هست که بیشترین بحثشون سر این بود که هیچ کاریش نمیشه کرد دیگه، این فیلمو نمیشه با سانسور درستش کرد. اما من هیچ وقت نمیفهمیدم که و نفهمیدم که دقیقا مشکلشون چیه دیگه. یه حرفایی هم توی رسانه ها زده شده که حدس و گمانه و من به عنوان سازنده فیلم هنوز نمیدونم دقیقا مشکل فیلم چیه.
درباره این فیلم حتی برخی افراد عضو وقت شورای پروانه ساخت و نمایش، نهادهای ناظر بر نظارت فیلم‌ها و سانسور فیلم‌ها در ایران، گفتن که حتی فاق‌هایی هم به آقای کاهانی شد در زمینه ساخت این فیلم، فیلمنامه این فیلم خونده نشد و با نظر مستقیم رئیس سازمان سینمایی وقت آقای حجت الله ایوبی این فیلم پروانه ساخت گرفت، ولی بعدتر آقای کاهانی فیلمی به گفته اونها ارائه داده که نمیتونه اکران بشه. این روند ساخت فیلم رو میتونید توضیح بدید که نهایتاً به کجا رسیده که الان به قول خودشون میگن که هیچ کاریش نمیشه کرد، همینی که شما میگید؟
داستان اینجوری بود که من فیلمی ساخته بودم به اسم توصیه نمیشود که موفق شدم یه مجوز به سختی ازشون بگیرم و خب فیلمی ساختم که خیلی فیلم کم هزینه بود، اما خوشحال بودم که فیلمی ورای سانسور دارم کار میکنم. خوشحال بودم دارم فیلمی میسازم که و ساختم که با کمترین سانسور شخصی همراه بود، یعنی خودمو سانسور نکردم. خب این فیلمو وزارت ارشاد که آقای ایلبگی اون زمان رئیس اداره نظارت بود به من گفتن که این فیلمو بذار کنار کاملا، خرجی هم نکردی بابتش که نگران کننده باشه، تا ما بهت اجازه بدیم بری فیلم ارادتمندو بسازی. منم گفتم که من سناریوی ارادتمندو نمیدم به شورای پروانه ساخت، به دلیل اینکه بعضی از اعضای شورا سینماگرانی هستن که خارج از وزارتخونه روشن فکر خودشونو نشون میدن، اما در واقع توی وزارت ارشاد دارن فیلم ها رو سانسور میکنن. آدم هایی هستن اونجا که معلوم سانسور چیان، خودشون هم با صدای بلند میگن، مشکلی با اونا ندارم. اونایی که دارن تظاهر میکنن برام سخته، برای همین سناریومو به اونا نمیدم. که آقای ایوبی به من گفت که سناریوتو تو به من بده، تو اصلا مجوزتو از من بگیر. این مبارزه ای که من کردم با وزارت ارشاد که علیه تظاهر بوده رو بعضی دوستان که در خدمت بیشتر نهادهای امنیتی حرف میزنن و فیلم میسازن، از جمله آقای افخمی، آقای لطیفی و مرحوم آقای دوری، در واقع حکم حکومتی تلقی کردن. عجیب نیست اونا باید همینو بگن، یعنی آقای افخمی در واقع با گفتن این حرفها میدونم بودجه فیلمهای بعدیش فراهم میشه و دوستان دیگه. من هیچ وقت اینجوری فیلم نساختم، افتخار میکنم هیچ وقت از این پولا نگرفتم و هیچ وقت حرفی نزدم خلاف واقعیت. خوشحال نیستم که فیلم بسازم با بدگویی از کسی و خوشحال کردن جاهایی که بودجه در اختیارشونه.
آقای کاهانی، گفته میشه که شما در دوره در بنیاد سینمایی فارابی کارمند بودین و حتی اظهاراتی مطرح میشه که در زمینه نظارت و سانسور هم اقداماتی انجام دادید و دوره ظاهرا ناظر فیلم ها بودین. آیا این موضوع صحت داره؟ شما در این زمینه فعالیتی داشتی در بنیاد فارابی؟
خب اینم از این حرفاست که شنیدنش اصلا برای من عجیب نیست، چون که کسانی این حرفو قاعدتا میزنن که دارن سالهای سال از سیستم دولتی پول میگیرن و فکر اونا رو تبلیغ میکنن. اشکالی نداره اگر این کارو کسی بکنه، اما اشکال داره که بیان جلوی مردم ادای آدم‌های روشنفکر و متفکر و آزاداندیش رو در بیارن و ادای فیلمسازان مستقل رو در بیارن و بعد برن در پشت صحنه همکاری بکنن با فکر دولتی و شعارهای اونا رو پیش ببرن و دائم از اونا پول بگیرن و بدون پول گرفتن از اونها زندگیشون به مشکل بخوره. من کی از اونا پول گرفتم؟ پرونده فیلمای من معلومه که سرمایه فیلمام از کجا اومده و اصلا ناراحتی اونها همینه که شفافیت منه، برای همین میگردن که یه چیزی پیدا کنن و خوشحالم هیچی پیدا نکردن، رسیدن به سن 25 سالگی من که به شکل پاره وقت در اوایل زندگی در جایی به اسم بنیاد فارابی کارمند معمولی بودم اونجا و ماهی 50-60 هزار تومان حقوق میگرفتم. من حتی میتونم اضافه کنم که در سینمای مستند و تجربی هم یه تایم محدودی کار کردم و همین حقوقا رو گرفتم. در بنیاد فارابی من کارمندی بودم که اینقدر اعتراض کردم که به بهانه تعدیل نیرو اخراجم کردن. اون سالا اصلا من نه سناریو می نوشتم